بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. ولا اهل بیت طیبین طاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عفا من الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین. توفیقیش به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. سخن در آیات بیانات سوره مبارکه نحل است و توفیقیست الان آیه شماره 45 را محضر مبارکتون قرائت و تلاوت شد و آیه بعد از آن انشاءالله ادامه آیات را هم به مناسبت وقت و زمان. در آغاز آیه شریف فرمود افا امن الذین مکروا السیئات، جمله پرسشی است. همیشه اشاره کردیم یکی از روش ها و اسلوب های بیان مطلب در قرآن کریم در قالب جملات پرسشی است که اساسا ذهن مخاطب رو هم به نوعی به مشارکت و چالش میگیرد. این گونه طرح مطلب، آیا امنیت دارند، در امانند اون کسانی که مکر و سیاد؟ از جهت ادبی این قسمت از آیه شریف مکر و سیاد دو گونه میتوان تحلیل ادبی برای این قسمت داشت. یا اینکه مکر و سیاد خود فعل مکرو به معنای فعلو و عملو باشد، آیا در امانند اون کسانی که سیئات رو عمل می کنند؟ منتها چون از این فعل استفاده شده است بگوییم عمل و سیئات ماکرین. آیا امنیتی حس می کنند کسانی که زشتی ها را، سیئات و بدی ها را با مکر و نیرنگ انجام می دهند؟ این یه شیوه بیان نیست که از جهت ادبی می توان آیه رو بدین گونه معنا کرد. نکته دوم محذوف دیگری در نظر گرفته می شود از جنس خود این فعل افا امن الذین مکروا المکرات السیئات، آیا در امانند اون کسانی که مکرهای زشت برای خدا و اهل ایمان و مؤمنین می کنند؟ این هم شیوه بیان دوم. هر دو روش بیان خوب است و قابل قبول، اما با توجه به اینکه در آیات شریفه قرآن کلمه مکر تقسیم شده است، به خدمت عزیزان مکرر گفتیم اساساً به طور کلی مکر به ذاته و در ابتدا معنای منفی یا مثبت ندارد. یعنی کاری رو، طرحی رو، برنامه‌ای رو نهانی برای رسیدن به مقصد انجام دادن یا صرف الغیر عن غرضه خفیتاً، کسی رو از خواستش نهانی دور کنیم. حالا ممکنه این خواسته، این که ما کسی رو از اون خواسته دور میکنیم، خواسته معقول و مقبولی باشد یا خواسته ناپسند و زشتی باشد. پس یه طرف قضیه ممکنه کار ما بجاست، یه طرف کار ما نابجا و ناشایسته است. اگر نهانی و پنهانی کسی رو از ارتکاب زشتی دور میکنید، این هم مکر است، آن مکر حسن. اما اگر با یه نقشه و طرح پنهانی کسی رو سوق میدهند به سوی زشتی ها، این مکر سیئه. همونی که خداوند در قرآن میگه ولا یحین قل مکر سیئ الا بعله، قانون خداوند این است که کسانی که مکر سیئ میکنند دامن خودشون را قطعا خواهد گرفت. پس مکر یه چنین معنایی دارد، ممکنه حسن باشه، ممکنه سیئ باشه. بنابراین با این معنا الذین مکروا السیئات، آیا در امانند اون کسانی که مکرهای زشت و ناپسند انجام میدهند یا سیئات و زشتی ها رو به نیرنگ و ماکرانه انجام میدهند در حق دیگران؟ در از چه چیزی در امانند اینها که به این آسودگی چنین زشت رفتاری میکنن؟ ان یخسف الله بهم الارض، آیا در امانند از این که زمین با همین روال بماند و اونها هم برقرار و خداوند ایشان را خصف در زمین نکند؟ کلمه خصف در لغت به معنای پوشاندن است. خاصف یعنی پوشاننده. به همین خاطر هنگامی که چهره ماه در سایه زمین پوشیده می شود، خسوف رو شما می بینید. نقطه مقابل کسوف و پدیده‌ای که در مورد خورشید گرفتگی به کار برده می شود. و در سوره مبارکه قصص و خسفنا بهی و بداره الارض، خداوند در مورد قارون اشاره می کند که وقتی به اوج رسید تمام زشتی ها و پلیدی های او و تأثیر منفی که در جامعه داشت و ذهن انسان ها رو به یه رفاه زدگی، تجمل گرایی، زرندوزی و روی گردانی از خداوند سبحان و موسی کریم و آیین الهی متوجه کرد و جاذبه ایجاد کرد، خداوند برای نشان دادن زشتی و پلشتی قارون و ثروتی چون ثروت قارونی، خسف نابهی و به داره الارض، او و تمام سرمایه او را خصف می کند، به دل زمین فرو میبرد. این از مسلمات قرآنی است که مشخص. خصف پس بنابراین پوشیده شدن در دل زمین، این یه نوع عقوبت. حالا گاهی اشاره کردم مشابه اون شما در شکل نه به عنوان عذاب عرض نمی کنم، برای تنظیر به ذهن. گاهی بحث رانش زمین رو میبینیم، گاهی منطقی چیزی میبینید زیر لای فرو میرود، مثلا گاهی حتی یه روستایی منطقی یه وسعت زیاد جغرافیایی دچار چنین پدیده‌ای میشه. این برای تنظیر ذهنی است که بدونیم. اما خصف یه عقوبت خداوندی است، یه نوع عذاب بوده است در میان امتها. آیا کسانی که چنین مکری را انجام میدهند در امانند که خداوند زمین را به اینها خصف نکند، فرو در زمینشون نبرد؟ دو او یعتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آن که در امانند که عقوبت و عذاب الهی بیاید اما از آنجا که هرگز گمان اون نمیبرند. چه امنیتی دارند؟ در ادامه هم او دو نوع دیگه عذاب مطرح میشه. اما اینجا فرمودین اول آیه رو بگم توضیح بدم که دیگه کل چهار نکته رو با هم تا پایان مرور کنیم. مکرر اشاره کردیم خدمت دوستان عزیز، فعل امنه اگر با حرف جر متعدی بشه به معنای تصدیق، باور و اعتقاد است. همون ایمانی که میفرمایید همون میشه. اگر آمنه به لا با لام به هر کدام از این مشتقات اگر استفاده شه معنای تصدیق و باور است، و الا به معنای امنیت، تأمین معنای دیگری رو میدهد، معنای تصدیق و باور رو نمیده. افا امنه اینجا متعدی به نفسه، به تعبیری لام و با و غیره نداره، مراد امنیت و در امان بودن است. و روشن ببینی هیچ که اساسا امنیت در وجود و در آفرینش کار خداوند است. خداوند است که به زمین به انسانها تأمین و امان می بخشد، که زمین بچرخد، خورشید در جایگاه خودش قرار داشته باشد، منظومه شمسی مستقر باشد، زلزله عرض نباشد و انسانها زندگی عادی خودشون رو در یه شرایط جوی مطلوبی انجام بدند و سیر زمان بکنند و نفسی می کشم آسوده و عمری به سر آرم، غم موجود و پریشانی معدوم ندارم. این امنیت طبیعی است که خدا به زمین، هوا، فضای زندگی انسان بخشیده است. به همین خاطر در بعضی از آیات فهمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا و هم نائمون، چه امنیتی دارند ساکنان این شهرها و دیارها که هنگامی که صبحگاهان برخیزند ببینن شهر و دیار سر جای خودش، نبینن 5 ثانیه 6 ثانیه لرزیده است، 40,000 نفر زیر خاک خفتند با یک زلزله، با یک امر طبیعی، با یک حادثه سنگین و مهیب. این امنیت تکوینی است، یعنی امنیت طبیعی که خدا به انسان ها میدهد و هیچ کس تأمین کننده این امنیت جز خداوند نیست. این به اذن الله تبارک و تعالی است. یه تحول کیهانی، یه حادثه عظیم، همان گونه که خب پیشبینی ها در نابودی زمین همینه دیگه. بالاخره یکی از احتمالاتی که پیشبینی می شود همان است که زمین وقتی در مداریت نمیدانم ذوات الاذنابی ستاره دنباله دار چیزی قرار می گیرد، حالی چیزی پیدا می شود در مدار زمین می کوبد و از آن زلزله الارض و زلزله ها می شه. مثلا این پیشبینی های کیهانی و نجومی هست. چه کسی این امنیت رو میدهد؟ فقط خداوند سبحان است. این امنیت طبیعی است. البته در کنار اون بحث امان تشریعی وجود دارد که خداوند سبحان با قواعد تشریعی و شریعت اگر انسان ها پای بنده به آن باشند، امنیت حقوقی و تشریعی به زندگی انسان ها میدهد. توفیقی بود صبح جمعه خدمت بسیاری از دوستان عزیز بودیم که اصول و ارکان سیره اجتماعی نبی مکرم رو به برکت ولادت پیامبر رحمت خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد اشاره کردیم. چهار رکن اساسی: خیرخواهی، نصح، صداقت، یک رنگی، انصاف و حق محوری، تعهد به پیمانداری. این چهار رکن اصلی سیره اجتماعی رسول خدا بود. این چهار نکته ای که تعلیم شریعت است و جوهر روابط اجتماعی پیامبر مکرم است، یعنی عوامل تأمین و امنیت بخشی به فرد و جامعه. در جامعه این که انسان ها خیرخواه یک دیگر نباشند، بدخواه هم باشند، شر هم رو بخوان، تحمل و رواداری به خیر هم نداشته باشن. در جامعه این که صداقت حاکم نباشد، نیرنگ و دقل حاکم باشد. در جامعه این که انصاف تبدیل به خودخواهی و خودمحوری باشد. در جامعه این که پیمان شکنی نقد رائج و عیار جاری باشد، هیچ امنیتی باقی نمیماند. انسان از فردای خودش در ارتباط با مردم امنیت نداره. پای هیچ قراردادی رو با امنیت امضا نمی کنند. هیچ معامله ای رو نمی تونه با آسوده بالی انجام بده و شب بخوابد. این امنیت تشریعی است که خب نبود و آن فاجعه است برای انسان ها. و پیام شریعت تأمین جامعه از این بود، یعنی امنیت حقوقی و تشریعی به انسان ها دادن. هر دو از آن خداست. خدای مؤمن امان میدهد، چه اون امان طبیعی و تکوینی رو و چه امنیت تشریعی رو. حالا چه چیزی این امنیت رو به هم میزند؟ انسان ها که به هم میزند، رفتار انسان هاست که این امنیت رو به هم میزند. در هر دو سو، چه اون قسم چه این قسم، عملکرد انسان هاست موجب میشه که این تعادل امنیت زیر سوال میرود. فرمود افأمن الذین مکروا السیئات، آیا اونها که ماکرانه سیئات رو انجام میدهند، آیا اونها که مکر سیئ و زشت و نیرنگ و دغل در کار خدا و خلق میکنند، چه امنیتی دارند اینها که خداوند به زمین فروشون نبرد؟ ان یخسف الله بهم الارض او یعتیهم العذاب من حیث و لا یشعرون، یا عقوبت الهی از آن سو که گمان نمی کنند بر پس سرشون بخورد و بر زمینشون بزند. پس یه قسم این که اصلا خدا نابودشون کند، ان یخسف الله بهم الارض، هلاکته. دوم او یعتیهم العذاب من حیث و لا یشعرون، خوردن از جایی که انسان تصورش رو نمی کند، اصلا حسابش رو نمی کند، من حیث لا یشعرون. سوم او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین، آیا چنین کسانی که ماکرانه عمل می کنند و نیرنگ و دغل، سوم اینا چه امنیتی دارن؟ او یأخذهم فی تقلبهم، کلمه تقلب به معنای الحرکت و اقبالن و ادبارن، حرکت این سو رفتن آمدن، جا به جایی، قبض و اقباض و داد و ستد و بدبستان و تحرکات و همه اینا میشه تقلب در لغت عرب. فلا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، خیلی این زرق و برق زندگی ها و بروبی ها و این داد و ستد های خیلی ها چشمتون رو خیره نکنه، گمان نکنید که اینا درش همه خیر این هاست و اینها مثلا نشانه سعادت و نیکبختی و فلاح انسان هاست. نه، اینطور نیست. خیلی رابطه تعادل و تساوی بین اینها وجود ندارد که گمان کنی این رونق ها یعنی خیر و سعادت و نیکبختی. گاه این زوال و بدبختی است با شناختش که این پایانش چیست، جوهرش چیست، ماهیتش چیست، حقیقتش کدام است. تقلب پس به این معناست. او یأخذهم فی تقلبهم، اخذ وقتی به خداوند نسبت داده میشه معنای چیست؟ به معنای به قدرت گرفتن کسی رو در اختیار. و پایان این اخذ هم نوعا در قرآن یعنی نابودی و عقوبت. او یعخذهم، یا اینکه خدا به قدرت بگیرد این جماعت مکار را، فی تقلبهم، در همین حال زد و بند و بدبستان و این سو اون سو زدن و رونق افزایی خودشون، اون هم در حالی که فما هم به معجزین، که اینها نتونن هیچ عجزی در کار خدا ایجاد کنن، هیچ مقابله‌ای نتونن بکنن، تکان نتونن بخورن در قبال حکم و فرمان الهی. در همون حال و شرایطی که هستند خدای سبحان قهر خودش رو بر اونها جاری و نازل کند. چهارم، او یأخذهم علی تخوف، آیا امنیت دارند که باز اخذ الهی و قهر خداوند بر ایشان نیاید؟ علی تخوف، یه مقدار ملایم تر شد سخن، تخوف اتمکن من الخوف، وقتی انسان میتونه خطر رو حس کند، دلنگران و متوجه باشه، یعنی تصور بفرمایید ما یه راهایی داریم برای پیشبینی مثلا بلایای طبیعی، حوادث طبیعی، اطلاع دادن که بر اساس این حرکت ماهواره‌ای که پیشبینی شده است و این توده‌های این چینی که داره میاد، احتمال یک مثلا طوفان و احتمال یک سیل آنچنانی است، لذا پیشبینی های لازم رو میکنیم. این عقوبتیه که با تخوف، یعنی یه بلای طبیعی است که با تخوف داره میاد، یعنی آگاهی از این خوفش داریم، از این دلنگرانیش داریم. کلمه تخوف رو عرض میکنم. راهی داشته باشیم پیشبینی زلزله بکنیم، میشه این دلنگرانی که داریم تخوفه. فرمود او یأخذهم علی تخوف، اینها چه امنیتی دارن که خدا یه هشدارهایی بهشون بده اما خوف خودش رو بر اینها جاری کند، اینها رو عقوبتشون کند با این پیش در آمدا و زنگ خطرهایی که برای اینها به صدا در آورده است. خیلی خوب برگردیم، پس ملاحظه می فرمایید از اول آیه یه هشدار تکان دهنده می دهد خداوند، اونها که سیئات و زشتی ها رو انجام می دهند با خدا و خلق، اونها که در موضع مکر می نشینند و نیرنگ و دغل در کار خدا می کنند و در کار بندگان خدا، گمان نکنند که شب رو با آسوده به سر میبرند. یعنی آنچه آیه مطرح میکند بیان سنن و روشهای الهیست عزیزان. سنت خدا من دینه که دیدی که خون ناحق پروان شام را چندان امان نداد که شب را سحر کند. این سنت خداست. اگر چنین ماکرانی در میان جامعه بشر و چنین اهل سگیه ای باشن، بالاخره پایانشون معلومه در قاعده و قانون الهی. فرمودن یخسف الله بهم الارض، یا این که از بیخوبان اینها رو برمی‌دارد، شواهد تاریخی آن فراوان، او یعتیهم العذاب من حیث لا یشعرون، یا یه نوع عقوبت ها میاد که اصلا تصورش نمی کنن که چیه این عقوبت ها که از عمل کرده نامتعادل و به هم زدن امنیت خود این انسان ها بیشه میگیرن. نمیخوام به عینه بگم مصداق بدم خدمت دوستان، آبخه میبینید یه بیماری پیدا میشه میپیچاند انسان رو به ظرف کمتر از فرض میخوام 30 سال بیش از 70 میلیون کشته از جامعه بشری میگیرد، قربانی میگیرد. یه بیماری ساده، یه ویروسی که عرض به خدمتون نقص سندروم ایمنی اکتسابی باشد، HIV باشد، بیش از 70 میلیون تومان از 1981 تا الان کشته میگیرد. چیه اینها؟ من حیث لایش ارو، یه بیماری میاد در ظرف میبینید 1 سال 10,000 نفر قربانی میگیرد. گاهی عقوبت ها نیست که انسان ها از پیدایش این عقوبت، ریشه های اون، گمانشو نمی کنند، تصورشو نمی کنند. من حیث لایش ارو، فرمود او یعتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم به معجزین. تو عین رونق، تو عین زد و بند و بروبیا، یه مرتبه فرو مینیزد تخت و بخت و شرایط و موقعیت. چی شد؟ چطور شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ همه چی رو حساب بود، درست بود، گمان میکردن که دیگه این دولت نمیدانم به ماه میماند، به کجا میماند، اما چطور شد این اوضاع اقتدار رو فروکش کرد، تمام فرو ریخت. در همون شرایط اوضاع، در همون اوج موقعیت، جایگاه داشتن، واقعا مصادیق خردش رو زیاد دیدیم، مصادیق کلان اون رو هم تاریخ زیاد دیده است. تصور نمی کردن در مورد کسی که این یه وقتی با این موقعیت، با این شرایط، یه خورشید در هر کجا غروب کنند در موقعیت و اقتدار اوست، به تعبیر اون نکته تاریخی. اما کار به اونجا بکشد که زیر رو بشد. شرحوید او یعخوزه هم فی تقلبه هم، یه وقتی این حدیث رو عرض میکردم، من از باب این که تبرک کلام رو عرض میکنم که گفت مسافر نامیست در محضر وجود اون بارا گذرت علی ابن موسر رضا صاحب این بقعه در سرزمین منا بودیم و دیدم یه زن بلند بالایی صورتش رو بسته است و در حال جمع کردن گوشت قربانی از حاجیان است. حضرت من صدا زد، فرمودن مسافر میشناسی این زن کیه؟ گفتم نه. فرمودن مادر برامکه است، آل برامکه، وزرای عباسی. سال گذشته بیش از 300 شتر در این سرزمین قربانی کرد مسافر و امروز پی گوشت قربانی تکدیگری میکنند. توجه دارید این ها دیگه سای تاریخ بشر بوده است و هست و خواهد بود، سنن الهی است. بسیاری از اینها فرمود او یأخذهم فی تقلب، چی امنیت دارد که همیشه خورشیدش تابان باشد، آفتابش بتابد، همیشه نان او گرم، آب او خنک باشد؟ اگر این تعادل ها رو به هم بزنند انسان ها همین است. فرمود او یأخذهم فی تقلبهم فما هم به معجزین. چهارم او یأخذهم علی تخوفهم، با توجه به سه نکته قبل زمینه برای چهارمی پیش میاد. بالاخره بسیار انسان ها میبینند صحنه های متفاوت رو، پس این هشدار و تخوف داده میشه به انسان ها، میبینند شواهد و مثال های کلی و جزئی رو. این جمله زیبایی که در کلام امیرالمؤمنین داریم، العاقل من تعز به غیره، انسان عاقل اونه که وعظ پذیر از غیر باشه، یعنی پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند. چه خوب است انسان چشم خودش رو باز کند و از دیگران درس آموزی کند، نه اینکه درس آموز دیگران باشد و از او حال او و شرایطش. فرمود او یأخذهم عدا تخوف فان ربکم لرؤوف رحیم. پایان آیه رو بگم بعد جمله براتون بخونم. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. صحبت چیست الان تو این آیات؟ عذاب. بعد میفهمد فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. صحبت از رأفت الهی، اونم اِنَّ رَبَّكُمْ، اِنَّ حرف تأکید، رَبَّكُمْ پروردگار شما، لام زمینه رو برای قسم مهیا میکند، لَرَؤُوفٌ یعنی سوگند که رؤوف و رحیم است. خیلی جمله مؤکد و پرهزینه و خیلی سنگین به کار برده میشه عبارت. خب این دخلش با این عذاب قبلی چی میشه؟ منطق قرآنی این است که عذاب الهی هم برای انسانها رحمت خداست، چه برای معذبین چه برای دیگران. برای دیگران که روشن است، یعنی وقتی یک گروه ظالمی، یک گروه مکاری، یک گروه دقل و قوقایی از میان برداشته میشن، دیگران از رفتن اونها چی میشن؟ یه امنیتی پیدا میکنن، یه حاشیه راحتی پیدا میکنن. یعنی رحمت خداست که خداوند یه جماعتی رو بردارد، به عقوبتش به زمین بزند و عمرشون به پایان برساند، دولتشون به زیر بکشد و عقوبت شامل حال اونها باشد، دیگران از شر اونها در امان میشن. به چه کار آید جهانداری؟ مردنت به که مردم آزاری. این یه نوع جریان رحمت خداست برای عموم انسانها و جامعه. اما برای خود اهل عذاب هم باز عقوبت الهی رحمت است که این دامنه شرشون رو کوتاه میکنه. اینه که گاهی در باب مرگ داریم در متون روایی که الموت و رحمه، مرگ رحمت، فرمودن چه برای مؤمن چه برای کافر. برای مؤمن رحمت است چون میرسه پاداشش، میرسه به شرایط و وعده های الهی و موقعیتی که خدا براش فراهم کرده است، دیگه به لقاء الله میرسه، فمن کان یرجو لقاء ربه، میرسه به اون رحمت واسعی الهی، چه زودتر بهتر. اما برای کافر هم بهتر است، فرمودن به دلیل این که بالاخره دامنه عقوبتش رو کم میکنه این رحمت براش. بالاخره کاستن دامنه عقوبت خودش افسودن دامنه رحمت است. فرمود فان ربکم لرؤوف رحیم. خب این آیه رو من خدمت دوستان خواندم، فقط این اشاره کوتاه هم از سخن معصوم می کنم که زیباست. حدیث در روضه کافی است، کلام لعلی ابن الحسین علیه السلام از وجود مبارک سید الساجدین فی الوعظ و زهد فی الدنیا فرموده ولا تکونوا من الغافلین المائلین الی زهرت زهرت دنیا الذین مکروا السیئات. از غافلین نباشید، نکنه غفلت وجودتون رو بگیرد. غفلت که اومد بعد میشید المائلین، بعد میل میکنید به فقط صرفا حطام دنیوی و زیبایی های دنیوی و جلوه های دنیا، و نتیجه اون میشه که الذین مکروا السیئات، به دام سیئات هم گرفتار میشه. سه نکته رو گام به گام، عبارت ساده دارن ازد میفهمن جمله، اما میفهمه زنجیره کلام رو انسان، سه تا نکته پشت سر هم ازد میفهمن. و لا تکونو من الغافلین، اگر غافل شدید میشید المائلین الی زهرت دنیا، اگر این شد میشه الذین مکروا السیئات. سه گام پشت سر هم، غفلت میاد بعد انسان میل میکند به اون امور ناپایدار، تکیه میکند، میل میکند، مقصد و مقصود خودش رو این امور قرار میدهد، نتیجهش هم میشه دنبال این است که از هر پلشتی و زشتی به مکر و نیرنگ خودش رو به مقاصد شومش برساند. بعد فرمودن فإن الله یقول فی محکم کتابه، خدا در کتاب خیش میگوید افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض. ادامه آیه رو حضرت خونده، یعنی کأنه گویا امام نشستن در مقام تفسیر این آیه، دارن این آیه رو بازگو میکنن. بعد فرمودن ادامه فحذروا، تمام آیه رو خوندن، این دو سه بیان رو چهار مورد رو حضرت برمودن فحذروا، بر حذر باش، گمان نکنید این خصفی که خدا میگه من حیث لا یشعرون این مال عاد است، ثمود است، مال کیست، مال کیست، گمان اینطوری نکنید. حضرت میفرمان اینطور گمان فحذروا ما حذرکم الله، از اون که خدا شما را بر حذر میدارد به ما فعل به ظلمه فی کتابه، به اون که در حق ظالمان انجام داده است. فرقی نمی کنه، دامن شما را در حد خودتون میگیرد. ولا تأمنوا ان ينزل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين، خودتون در امن نبینید از اون وعده‌هایی که خدا به قوم ظالمین داد و در حق اونها عمل کرد. گمان نکنید اینها مال جماعت خاصی بوده، مال من نیست. شما هم اگر از کسانی باشید که مکر و سیئات، تفاوتی نمی کند، شما هم سهم خودتون را از عقوبت الهی خواهید برد. ان ينزل بكم بعض ما توعد به القوم الظالمين في الكتاب، در والله والله غزن تمام والله لقد وعزكم الله في كتابه بغيركم، به خدا قسم خدا در کتاب شما رو پند میده به دیگران، به روش دیگران، به آنچه بر سر دیگران آماده است تا شما حساب کار خیش بدانید. بعد همون جمله رو میفهمن که مشابهش رو از امیرالمومنین خوندم، فإن السعید من وعظ بغیره، یا من وعظ بغیره، رستگار و کامیاب کسی است که زندگی دیگران، آنچه بر سر اونها آمده است، دور و نزدیک عملکردها رو تحلیل میکند، متوجه میشه و روش زندگی خودش رو اصلاح میکند. بسیار زیباست این بیانی که امام دارن، واقعا به روز بودن این خطاب ها رو کاملا از بیان معصوم متوجه میشیم که قرآن اشاره به یک بحث تاریخی کسی جماعتی نمی کند، بلکه بیان کلی است که همیشه قابل استفاده و توجه است. هر آن کسی که دل به مکر سیئات میبندد، امنیت از عقوبت الهی ندارد. در یه جمله این گزاره‌ای که باید بالاخره برای این سه چهار نکته مطرح کرد. به اینجا که رسید، بازگشتی داریم به مباحث قبلی آیه سوره مبارکه. اون بحث هایی که در آغاز سوره داشتیم، مباحث توحیدی زیبایی بود که در طی چندین جلسه خدمت دوستان در آیات مبارکه نحل مطرح کرد. به اینجا که میرسد میفهمد اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله و هم داخرون. بسیار آیه زیبایی است و لطافتی در این آیه وجود دارد که خداوند به وجود مبارک خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی بازگو می‌فرماید و یه باب جدیدی رو باز در ادامه مباحث می‌گشاید. اولم یرو، جمله همچنان جمله پرسشی است. آیا رؤیت نمی‌کنند؟ این رؤیت از اون مواردی است که عرض کردم، گاهی رؤیت در قرآن رؤیت با بصیرت است، گاه رؤیت با بصر. اینجا به دلیل اینکه می‌بینیم بس طبیعی خارجی است، پس دیدن با چشم است. اولم یرو، آیا چشمشون رو باز نمی‌کنند؟ آیا نمی‌بینند؟ انسان ها، کافران، مؤمنان، الا ما خلق الله من شیء یتفیع و ظلاله، به هر آن چه که خدا آفریده است که یتفیع و ظلاله، که ظلال اون فیع می شود. مجدد عرض می کنم، اولم یرو الا ما خلق الله من شیء، هرچی عمومیت داره، من شیء، که یتفیع و ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله، آیا نمی نگرند به هر آنچه که خدا آفریده است که ظلال او و سایه او فیع می شود؟ الان توضیح میدم کلمه را، از راست و چپ، و حال این که سجدن لله، در حالی که سجود برای خدا می کنند. فرمود الا ما خلق الله من شیء یتفیع، از ماده فیع میاد، فاع رجع، فی به معنای رجوع. یه اموالی بوده است که اینها حقیقتاً از آن مسلمانان و مؤمنین است، در حقیقت کافران استحقاق اون رو نداشتن، وقتی برگردانده به اسلام میشه به اونها میگن فی. فی سوره مبارکه 8 مثلا فرض اونجا مطرح میشه. خود کلمه فی فاء به معنای رجوع، حالا دقت بفرمایید، به سایه، با توجه به این که کل سایه رو ظل میگیم، ظل یعنی سایه. الان این دوستان به هم میگید ظل عالی مستدام، یعنی سایه مبارکتون بر سرمون باشه انشالله. ظل به معنای سایه است به طور کلی. حالا این سایه، با توجه به این که میدونید صبحگاهان ارتباط سایه چیست، خب از طول سایه کم میشه، تا ظهر تا نصف النهار خورشید میرسه، به طرف مغرب که خورشید میره باز سایه به طرف کجا میآید؟ مشرق. یعنی این سایه این که تا ظهر به نوعی از درازای اون جمع شد، مجدد بر میگرده سایه به طرف مشرق. به همین خاطر کل سایه رو ظل میگن، اما از ظهر به بعد سایه ها را فیع میگویند. فیع این برگشت سایه است. فیع. حالا از این فعل ساخته قرآن. میفهمد که آیا نمی نگرند به آنچه خداوند آفریده است، از هر چیز که ظلال اون و ظل اون و سایه اون این حرکت رو داره اما بر می گرده. یعنی به جا به جایی سایه خداوند توجه میده. آیا نگاه نمی کنند به این حرکت سایه ها، به این جریان خورشید، رابطه خورشید با سطح اشیا و سایه شکل گرفته‌ای که در حال قبض و بسط و آمد و شد و حرکت است با یه انضباط ویژه و خاص، که این اشیا این که این چنین حرکت میکنن و ظل اونها آمده شد میکنن، این ظل و این اشیا سجدن لله، در حال سجده برای خداوند و هم داخلون و این اشیا خودشون و سایه اونها و هم داخلون و اینها داخلونن. کلمه داخل از ماده دخور به معنای خضوع، خاکساری، اینا خاکسار خداوندن، خاضع در پیشگاه خداوند. مطلب داره آیه شریفه. اجازه بدید با تأمل این رو بگیم خدمت دوستان. خب این آیه رو مشاهده می‌کنیم. مشابه این رو هم سوره مبارکه رعد هم داشتیم خدمت دوستان. فراتر از این به بحث سایه هم در سوره مبارکه فرقان اشاره کردیم، محضران بارکتون. اونجا هم فرمود الم تر الی ربک کیف مد الظل، آیا پیامبر توجه میکنی به سایه ها که چگونه خداوند سایه رو میگستراند، پهنش میکنه، جمعش میکنه؟ علم تره الا رب که کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا، اگر بخواد خدا سایه ها رو ساکن میکند، یعنی این حرکت رو متوقف میکند، این سیر منظم رو. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، ما خورشید رو دلیل سایه قرار دادیم، نه سایه دلیل خورشید. خورشید راهنمای سایه است، نه سایه راهنما و نشان دهنده نور خورشید. نکته داره. خب پس به شکل کلی به این حقیقت اشاره میشه، به این بحث سایه و به نظمی که در گسترش سایه و نقش سایه ها وجود دارد و در شکل گرفتن نسبت با آن برای انسان ها قرآن اشاراتی داره در تیارید. اولا خود این ظل یا فی بالاخره چیست؟ یعنی ظلمتی حاکم می شود؟ خیر، می دونیم هنگامی که نور رقت پیدا می کنه، یعنی هنگامی که نور مستقیم به یه سطح نمی تابد، پدیده‌ای که شکل می گیره می شه چی؟ می شه سایه. اگر نور مستقیم بود نور، اما رقیق شد و مستقیم نتابید، این پدیده سایه رو به اصطلاح شکل می ده دیگه، ظل محقق می شه. خب نقش خود این شیوه تابش نور فوق‌العاده است، به این معنا که ما زندگیمون زندگی کره زمین اساساً، حیات اون به وجود نور و خورشید، ما سایه را از خورشید، رابطه سایه و خورشید رو داریم میگیم دیگه نسبت به انسان ها. حیات انسان ها از تابش نور و خورشید، پدیده فتوسنتز، پدیده نباتات به دنبال اون، نیازمندی حیوانات، انسان، همه در گرو تابش نور خورشید و گرمای خورشید، نور خورشید و تأمین کننده معاش انسان در روی زمین به اذن خداوند و برنامه زندگی الهی. اما اینو دقت دارید، بارها در بعض از آیات داریم اگر خداوند روز رو بر شما ثابت میکرد و این خورشید ثابت میتابید بر شما، چه اتفاقی در این زمین میافتاد؟ یا خداوند دریغ میکرد این رو، هرگز بر شما نمیتابانید، اصلاً شب رو بر شما ساکن میکرد، چه اتفاقی میفتاد؟ یا زمین تبدیل میشد به یک کره آتشین یا کره فسرده منجمد یخی، دیگه حیات منقرض میشد، مانند بعض از اجرام آسمانی که چنین حالتی رو دارند. خداوند نور رو میتواند، اما به نیاز زمین خورشید بر سطح اشیا تابیده میشه. گاه اشیا نیاز به نور دارن، نیاز به خورشید دارن، اما نه تابش مستقیم خورشید، بلکه تابش رقیق خورشید. یه بخشی از نیازهاشون رو مستقیم باید بگیرن، یه بخشش رو غیر مستقیم باید بگیرن. خداوند این رو با پدیده سایه تنظیم میکنه، در تنظیم میشه نیاز نباتی، نیاز گیاهی، نیاز حیوانی، نیاز انسانی تأمین میشه، اما با قاعده سایه کوها، بلندی ها، ارتفاعات، اجرام، اشیا. خداوند چنین مقوله ای رو جاری میکنه. این نکته بسیار ظریف و دقیقی است که این تابش نور غیر مستقیم چه کمکی میکند که هم تأمین میشه فضای نور در زندگی انسان، همون عوارضی که در پیوستگی این تابش وجود داره دیگه دیده نمیشه. این نکته. در کنار این نکته، باز دومین نکته این که وجود داره که بسیار ظریف است، در محاسبه اشیاء، در تشخیص اندازه ها، در سرود کار داشتن با حدود اشیاء، نقش سایه نقش فوق‌العاده عجیبی است. یعنی شما اگر ظلمت حاکم باشه، تشخیص اندازه‌ها و مقیاس‌ها رو ندارید. اگر نور صرفاً فقط می بود، باز هم در تشخیص دچار مشکلات می شدیم در اندازه گیری. اما ترکیب سایه و نور که برای ما اندازه‌ها و مقیاس‌ها رو کاملاً به دستمون میده از جهت فیزیک، و خود تشخیص ابعاد از سایه، باز اینها یک دوستان عزیز من، بعضیاشون در این جهت کاملا شاد در انجمن باشن، عزیزانی که اصلا تخصصشون اینه و بالاخره این تشخیص ابعاد X Y Z با کمک سایه و سایه نگار و ظریف‌ترین مقیاس‌ها رو به دست آوردن در پیچیده‌ترین ابعاد صنعت، در جایی که هرگز نمیتوان نفوذ پیدا کرد، فقط به کمک سایه میتوان این ابعاد و این اندازه‌ها رو بیرون کشید. این ظلی است که تو زندگی انسان حاکمه و مفهوم سایه داره کمک میکنه به تشخیص، بودشناسی و ارتباط درست انسان با اشیاء پیرامون خودش. الم تر الی ربک کیف مد ظل ولو شاء لجعله ساکنا. اگر خداوند این سایه، این دایرهش خیلی وسیعه دیگه، در حد اطلاعات من نیست که عرض کنم خدمت دوستان این بود که عرض میکنم، خیلی فراتر از این حرفاست. عجیب در صنعت، صنایع مستظرفه جایگاه خودش رو پیدا میکنند، چنین مفهومی حقیقتا. و در رابطه با به شکل خاص‌تر با زندگی انسان ها هم که میدانیم که تو غنیمت شمارین باغ فردوس عزیز است، ولی این کنزین هار تو غنیمت شمارین سایه بید و لب جو. بالاخره این سایه بید و لبه جو چه صفایی به زندگی انسان میدهد. مفهوم سایه، اون بیتی که از مورویگاه گفت پیغمبر علی را که علی شیر حقی پهلوانی پردلی، لیک بر شیری تو من موعه تمید، اندرا در سایه نخل امید. خود این نقش سایه در زندگی انسان و سایه بخشی و سایه ساری در زندگی انسان چقدر زیباست. درختم کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخساری. بالاخره تو اون دبستان میخوندیم اون زمان ما این شعر بود بالاخره، و چقدر زیبا هم بود. در زندگی انسان، رفاه حال انسان و آرامش انسان. اساساً در یک کلمه خلاصه کنم و تمام این قسم سوم رو، شما کلمه سایه رو که میشنوید یاد چی میفتید؟ امنیت و آرامش. امنیت و آرامش. و همین خاطره که ما توی این اصطلاح مجازیش میگیم ادام الله ذله، ادام الله ذلکم، خدا سایه شما را مستدام بدارد کرد. برای همین میگیم، یعنی اون آرامشی که از ناحیه شماست بر ما مستمر باشد. پس این مفهوم خودش مفهوم جالبی است در قرآن اساسا. حالا از این مفهوم تو این آیه چه استفاده میخواد بشه؟ اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیع ظلاله عن الیمین و شمائل سجدا لله. آیا نگاه نمی کنید به اشیاء؟ وقتی این ظل و سایه میاد حرکت میکنه، صبح، غروب، طلوع، راست، چپ، سایه گسترده میشه از راست، از چپ، یمین و شمال. کلمه یمین به لفظ مفرد به معنا جمع، یعنی هم به معنا جمع استفاده میشه هم به معنا مفرد استفاده میشه. نقطه مقابل شمائل، راست ها و چپ ها. رو به خورشید میایستید راستتون، عرض به خدمتون که رو مشرق میستید، دست راستون جنوب، دست چپتون شمال. راست رو به مشرق گرفتید، چپتون خب شمال، جنوب شمال، مقابلتون جنوب، پشت سرتون به جهت دست. این که میفهمد راست و چپ فرقی نمیکنه، یعنی چهار جهت رو قرآن میخواد بفرماید. عن الیمین و شمائل سجدا لله. تمام این اشیاء و این حرکت و این نظم و این خصوصیت و خاصیتی که خدا در این سیر و سایه و پدیده و سایه اون قرار داده است، همه به منزله سجده برای خداست. اینا همه در حال سجده خدا هم متواضعانه. من دو جمله رو بگم. یک، فرمود الان سجده رو میگم، و هم داخرون. ضمیری که به کار برده شد همه، و هم داخرون یعنی ضمیر جمع ذوی العقول، داره به اشیاء و سایه اشاره میکند. اما ضمیر هم خدا به کار میبرد، ضمیری که مال انسان هاست به کار میبرد، مال ذوی شعور به کار میبرد. برای سایه و اشیاء میگه هم داخرون. این خاطرتون باشه. سجدن لله، حالا این سجده رو هم بگیم بعد این معنا، این امثال رو هم پاسخ میدم خدمتتون. ببینید موضوعاتی است در قرآن که خداوند به همه وجود نسبت میده گاه، بعد به انسان یه شکل برترش رو نسبت میده. مثل چی؟ مثل تسبیح. و ام من شیئن الا یسبح بحمد ربه ولکن لا تفقهون تسبیح. هم هیچی نیست تو وجود الا اینکه تسبیح خدا میکند، الا اینکه تسبیح خدا میکند همراه به هم. اما شما انسان ها فقه و فهم این تسبیح نمی کنید از پدیده های خلقت. به گزارش این آیه، هیچ پدیده ای در آفرینش نیست الا آن که در حال تسبیح خداوند است. پس تسبیح به همه موجودات نسبت داده میشه. بعد به شما میگه سبح بحمد ربک، پیامبر تسبیح کن، سبح اسم ربک الاعلا. بعد به ما تسبیح نسبت داده میشه، یعنی تمام وجود تسبیح میکنن، انسان هم تسبیح میکنن. این یک. یسأله من فی السماوات و الارض. تمام وجود آن به آن از خدا حاجت خواهی و سؤال دارن، مسئلت دارن. شما هم فسألوا ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره. شما هم با دل پاکتون از خدا هرچی میخواید سؤال کنید و بخواید. تمام وجود سؤال میکنن، انسان هم مسئلت میکنن. کلن لهو قانتون. تمام وجود قنوت و تسلیم برای خدا دارد. شما انسان ها هم قومو لله قانتین، برای خدا تسلیم داشته باشید. درست؟ و همینطور عبودیت. ام من شیء، اون که سوره بارکه مریم ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچی تو آسمان و زمین نیست مگر عبد خدا. بعد میشه هم گفت او عبدو ربکم، شما هم عبد خدا باشید، ما هم میشیم عبد. پس تمام وجود تسبیح دارن، تمام وجود هم دارن، تمام وجود سجود دارن. این سجدش موند که الان میگن تمام وجود علم ترن الله هست شد له من فی السماوات و الارض. آیات دیگر پیامبر نگاه کن هر چه تو وجود تسبیح میکند برای خدا، که اینجا میگه همشون سجدن لله. تمام وجود تسبیح داره، تمام وجود قنوت داره، تمام وجود سجده داره، تمام وجود عبودیت داره، تمام هستی الله اکبر. برای تمام این مفاهیم چهار پنجگانه‌ای که عرض کردم، ما یه قدر مشترک داریم که تو تمام پدیده‌های خلقت هست، یه سطح برترش داریم که مربوط به انسان. به این تمایز انسان عزیزان از بقیه موجودات است. یعنی تمام وجود تسلیم خداست، ذاتاً و قهراً در ماهیت وجودشون تمام هستی. هر پدیده ای رو که نگاه کنید، تمام اجرام عظیم جهانی از کوچکترین تکسلولی ها و یاخته های اونچنانی همه تسلیم امر خدا در ایجادشون، سیرشون و حرکتشون. این مفهوم کلی عبودیت. تمام هستی در ادامه و بقایش نیازمند به چیست؟ به نگاه خدا، به استمرار فیض الهی. اگر آنی خدا خورشید رو مورد ملاطفت قرار ندهد نمیتابد. اگر کوچکترین ذره الکترون رو خدا مورد عنایت قرار نده حرکت نمی کنه، دور هسته. حرکت اون هم به فیض الهی است. تمام هستی به فیض خداوندی حرکت می کنه. یعنی تمام وجود در حال سؤال از خداست. یسأله من فی السماوات. اما این انسان ها یه سطوح برتری از سوال رو از خدا دارن. یه چیزهایی رو ما از خداوند میخواهیم و میتوانیم بخواهیم که بقیه موجودات از رسیدن به اون ناتوانند. سطح سوال و طلب ما از خدا با بقیه پدیده های خلقت فرق داره. و همینطور یه خستتون نکنم، مفهوم سجود، کلمه سجود به معنای خاکساری است. سجده خفز رأسه، وقتی شطور سرشو میگذاره رو زمین رو خاک میگن سجد البعیر، سجده کرد. سجده به معنای خضوع و خاکساری است. تمام آفرینش سجدن لله، تمام هستی خضوع برای خدا دارد، نافرمانی در قبال خدا ندارد آفرینش. خدا وجود رو به گونه ای قرار داده است که در مدار خودش همان گونه که فرمود و هم داخرون، در ذات پدیده های خلقت و آفرینش حاکمیت خداوند تکوینن به شکل طبیعی پذیرفته شده است. حالا سهم انسان از سجود نسبت به بقیه موجودات متفاوت و بیشتر شده است. یعنی انسان ها هرچند جسمشون وجودشون سجود در قبال خدا دارد، شکل گرفتن این نطفه اولیه، ترکیب و این لقا و تلقین اسپرم، این عبول، این تخمک بارور شده بیاد و سیر خودش و مسیر خودش، همه سجود برای خداست به طبق قاعده و قانونی که خداوند مقررش کرده است. ثم 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 سوره مبارکه مؤمنون، علق، مزق، غیره غیره، این داره سجود میکنند برای خداوند، این سجده است. به شکل طبیعی اومدنمون عزیزان، حرکت بالاخره این موتور تپنده وجودمون، این قلبمون، این تپشش، حرکتش، سیستولش، دیاستولش، ایستادنش، الله اکبر، تمامش رو خداوند به سجود خودش قرار داده عزیزان. حالا مانند بقیه موجودات و خورشید و ماه و زمین و حیوانات، انسان هم به شکل طبیعی سجده داره، اما فراتر از این سهم ما رو خدا قرار داد که ما سجده اختیاری در قبال خدا داشته باشیم. یعنی بتوانیم تسلیم او باشیم، پیشانی مذلت بر آستانش بساییم. اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین و خوشترین حال انسان در پیشگاه خداوند حالت سجود است. وقتی خدمتتون عرض کردم ببینید تو نماز وقتی شما ایستادید در پیشگاه خداوند، شروع کردید به گفتن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، گفتید تا رسیدید اینجا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما تو رو فقط، من تو رو فقط، بود تو رو، یه وقتی که هر کار گفتیم بعد متوجه شدیم که خیلی داریم درشت حرف میزنیم، احساس کردیم که نه، من که باشم که بران خاطر حاطر گذرم، لطفا میکنی ای خاک درت تاج سرم. خم شدیم، رفتیم به رکوع، شکستیم، دوتا شدیم، احساس کردیم باز هم هنوز گستاخی است در پیشگاه حضرت، و خودمون رو به خاک انداختیم، رسیدیم به سجده، یعنی از ایستادن به رکوع، از رکوع به منزل انتهایی، به سجده که انسان میرسه عزیزان، جایی است که دیگه خود انسان، خوب دقت کنید در زمان رو، خود انسان تمام میشه، سجده فناه، تمام میشم من. از اینجا که شروع میشه سیطره اسماء و صفات و اقتدار و قدرت خداوندی آغاز میشه، یعنی میشه همون جمله زیبای امیرالمومنین که به وجه کل با خوبی بعد فنا کل بشه، یعنی اون وجه باقی خداست و فنا ماست، سجده خدای تمام من به درگاه تو، دیگه تویی که باید جلوه کنی در این وجود و منو از جا دوباره بلندم کنی، اما حالا که بلند میشم دیگه با اون من بلند نمیشم، با اون خودیت بلند نمیشم، با اون هر نفسی که با خودی یار چه خار آیدت، هر نفسی که بی خودی یار چه کار آیدت، دیگه با اون خود بلند نمیشم، هر نفسی که با خودی بسته ابر قصه ای، هر نفسی که بی خودی مه به کنار آیدت، هر نفسی که با خودی، عرض به خدمتون تا اون غزل زیبا که میرسد به اونجا که یه پشه یه میتونه شکارت کنه اگر با خودی، اما اگر رستی از این خودیت ها پیلوار در این وجود حرکت میکنی، این از برکت سجده میشه، نه سجده یه قالبی، بلکه سجده یه که قالب و محتوا با هم قرین است، نه فقط به تعبیر دوستان چینگ کلاف دادن، نه، بلکه سجده ای که وجود به سجده می رود و بعد وجود از سجده بر می خیزد عزیزان. و اینه که بعضی از اولیاء خدا تمناشون این بود، دوستان من، خواهر و برادر من، که خدایا ای کاش می شد تمام عمرم رو تا پایان در سجده به درگاه تو به سر می بردم و اون فنا رو در وجود خودم به تمام حس می کردم. این مال انسانه دیگه، این سطح برترش مال انسانه، و الا تمام وجود سجدند الله و هم داخلون. به اینجا که رسید تمامش کنم مطلب رو، ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، بدونین تمام این وجود هر آنچه در آسمان و زمین است همشون به شکل کلی این خضوع و تواضع و خاکساری رو برای خدا دارن، من دابه، همه جنبندگان رو، دابه، دب و یدب، موجود جنبنده، جاندار، تمام جانداران و جنبندگان، و الملائکه تو و هم لا یستکبرون، حتی فراتر از شما، شما که ملکید، ملکوتیا، شما که فرشید، عرشیا، شما که مادید، فرامادیها، فرشتگان الهی هم آن به آن در حال سجودن، اونها هم خاکسار مقام شامخ ربوبی هستند، و الملائکتو و هم لا یستکبرون، خیلی بالاتر از شماهاش استکبار ندارن در قبال، چون خود سجود چی میخواد؟ خضوع میخواد دیگه، خاکساری دیگه، هم لا یستکبرون، اونا استکباری ندارند، یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، اینی که استکبار ندارن چکار میکنن؟ یخافون ربهم من فوقهم، کاملا اون فوقیت، برتری خداوند، تفوق خدا رو بر خودشون، اینکه که هبل قاهر و من فوق عباده، خدا چیره است بر همه وجود، پذیرفتن از جهت نظری و فکری این حاکمیت خدا رو در وجود خودشون، یخافون ربهم من فوقهم، و در مقام عمل هم و یفعلون ما یؤمرون، عمل میکنن اونی که امر به آن میشن، من این جمله رو که میگم خیلی مهمه دوستان، بگم و این آیه رو پایان برسانیم، عرضم رو تمام کنم. فرمود ملائکه استکبار نمی کنند. راه برون رفت از استکبار رو خداوند نشان میده. یک راه نظری داره، دوم راه عملی داره. پدیده ی شوم استکبار که انسان رو به جایی میرساند که ابا و استکبر و کان من الکافرین، انسان رو فرو میبرد در چنگال کفر. در رابطه با خدا، در رابطه با خلق، انسان رو بیچاره میکنه این استکبار مردم. میفهمد اینها استکبار ندارن. چرا؟ چون یخافون ربهم من فوقهم. خوف، بگیم ترس، دو ریشه داره تو وجود انسان. یه ترسیست عزیزان که از هوا و نفس انسان بر نکنه اگه این کارو بکنم اینو از دست بدم، نکنه اگر این طور باشه این چنین بشه، این منافع انسان به خطر میفته، نفسش بعد میترسه از یه چیزهایی. اما یه ترسی داریم که ریشه اون عقل انسانه، نه هوا و نفس انسان. عاقلانه میاندیشد و برحذر میشه از یه چیزهایی. یکی پسندیده است و دیگری ناپسند. به اون ترسی که از عقل و خرد انسان بیرون میاد، نتیجهش حد اندازه نگاه داشتنه، حد نگه داشتنه، نتیجهش حرمت نگاه داشتن است. در مورد خداوند اینه. بله، من خواف مقام ربه جنتان. اگر کسی اینطور با خدا عمل کند، یعنی انسان وقتی به استکبار پا نمی گذارد و می گریزد از چنگال استکبار و تکبر، که حد و اندازه خودش رو بفهمد، بداند و پا رو از گلیمش در قبال خدا و خلق دراز نکند، فراتر نبرد. اون حد بندگیش رو با خود رحم الله امره ان عرف قدره. امیر مومنین فرمود خدا رحمت کند کسی که حد خودش رو بشناسه. بلم یتعد توره، پاش از گلیمشون طرفتر نبرد. در قبال خدا حد خودش رو بشناسد، حد بندگیش رو. در قبال انسان ها حد خودش رو. این متکبر نمیشه، این انسان از کبر میگریزد. این میشه از جهت نظری. از جهت عملی هم راه برون رفته از کبر چیز. و یفعلون ما یؤمرون، یعنی ما گاه علی یعذ بالله یه انسان در ذهنش تکبر داره، حد و اندازه قائل نیست برای خودش، در وجود خودش یک طاغوتی است نفسش. دوم در عمل تکبر داریم. تکبر در عمل در قبال خدا چیه؟ این که انسان اراده خودش رو بر اراده خدا مقدم میدونه و امر و نهی خدا رو برای آن وقعی و ارزشی قائل نمیشود. این شاخ و دم نداره، اسمش تکبره. تکبر این که خدا تو این کارو گفتی انجام بده نمیخوام، خدا تو این کارو گفتی انجام نده انجام میدم، این میشه همون تکبر شیطانی. خیلی زیبا قرآن میگه این رها. فرمود اینا لا یستکبرون. چرا؟ چون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. اون خوف و حرمت و حدداری رو دارند و انجام میدهند آنچرا که مأمور به انجام آن هستند. تمام وجود در پیشگاه حضرتش خاکسار و خاضع. و این شرافت رو به انسان داده از خداوند که بتونه سطح برتر این سجود رو تجربه کنه، لذت اون رو ببره، طعم کنه و با این فهم مقاماتی رو فراتر از بقیه موجودات برای خودش دست و پا کنه. و هر نمیتونم بخونم آیه رو، آیه پایانی سوره نجم سجده واجب داره. من این آیه هم که خوندم خدمت دوستان بگم، ما فراموش نکنیم این سجده مستحبی داره، انشاءالله بعد سجدهشو به جا بیارید عرض به خدمتون. اما اون سجده واجبه که بالاخره نتیجه سجود قرب به خداوند است. سجود آن با آن انسان رو به خدا نزدیک. باز تأکید میکنم منظورم از سجود نه اینکه ده مرتبه سر و پیشانی بذارید به مور بردارید. سجود با مفهوم سجود است، یعنی این تظاهر خارجیشه. این جسم ما سجده میکند، اما وقتی سجده که جسم با چی سجده کنه؟ با جان سجده کنه. وقتی هر دو با هم سجده میکنه دیگه میشه بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. و بعدگارو توفیق خاکساری به درگاه خودش رو به خودت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. توفیق نزدیکی بهتر، استفاده فزونتر از کلامت، رسولت، اطرتش رو نصیب و بهره همه ما قرار بده. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.